سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعت هیدری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد صدران با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان پایان دور هشتم گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر را مهم خوانده است. در نیمه دوم برنامه یونیسف برای کودکان و پروگرام ورزش هم آماده نشر است. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد دور هشتم گفتگو با طالبان را ثمر بخش می خواند. کمیته بین المللی صلیب سرخ ابراز نگرانی می کند که گفتگوهای صلح از شدت جنگ و تأثیر آن نکاسته است. صدر اعظم پاکستان می گوید برای بهبودی وضعیت شهر کراچی برنامه دارد و میدان هوایی بین المللی هنگ کنگ همه پروازهای خارجی خود را لغو کرد. مشروع اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید بعد از پایان دور هشتم مذاکرات با نمایندگان طالبان در قطر برای مشوره در مورد گام‌های بعدی رهسپار واشنگتن شده است. او در پیام توییتر خود که دقایق پیش نشر کرد گفت که این دور گفتگوها که 9 روز ادامه یافت در چند روز اخیر آن بیشتر روی جوانب تکنیکی تمرکز شد و مثمر بود. اما او در این پیام توییتری خود جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، تضمین در امر مبارزه با تروریسم از جانب طالبان، گفتگوهای بین الافغانی و هم برقراری آتش بس فراگیر از مسائل کلیدی مورد بحث میان تیم خلیلزاد و نمایندگان طالبان در قطر بوده است. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به پایان یافتن دور هشتم گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر میگوید که همیشه ملاحظاتی داشته و وضعیت را از نزدیک دنبال میکند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امامی افزاید که هر گفتگویی که منجر به آتش بس و ختم جنگ شود برای آنها مهم است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام توییتر امروز خود گفت که این دور گفتگوها طولانی و مؤثر بوده است. به گفته مجاهد اعضای هر دو تیم تا صبح امروز مشغول گفتگو بودند و به این نتیجه رسیدند که برای اقدامهای بعدی با رهبرانشان مشوره کنند. در یک انکشاف دیگر، حکومت افغانستان میگوید با مناسبت عید قربان و ابراز حسن نیت 35 نفر از طالبان را از توقیفگاه ریاست عمومی امنیت ملی رها کرده است. این در بیانیه امروز ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان آمده است. در بیانیه همچنان آمده که حکومت افغانستان به خاطر برقراری صلح و آتش بس همیشه دروازه گفتگو را باز مانده است. آتش بس دائمی یکی از مسائل عمده مورد بحث در مذاکرات بوده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در اعلامیه خود به مناسبت عید ابراز نگرانی می کند که گفتگوهای صلح از شدت جنگ و تأثیر آن بالای افراد ملکی نکاسته است. اعلامیه می گوید که تلفات ملکی هنوز هم در افغانستان زیاد است و معلومات سال جاری میلادی نشان می دهد که همه اطراف درگیر جنگ باید برای جلوگیری از این تلفات بیشتر تلاش کنند. اعلامیه از قول خوان پدرو سکارر، رئیس نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان، میگوید توجه کم به درد و رنج افراد ملکی که همیشه باید مورد حمایت و احترام باشند صورت گرفته است. اعلامیه از طرف های درگیر جنگ میخواهد که کارکنان صحی را نیز حمایت و احترام کنند و یادآور میشود که در سال جاری میلادی 59 حمله به کارکنان مراکز صحی صورت گرفته است. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در این اواخر گفت که تنها در ماه جولای گذشته به 1500 فرد ملکی در افغانستان تلفات وارد شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم پاکستان میگوید برای بهبودی وضعیت در مناطق جنوبی شهر کراچی که به گفته وی در چند دهه اخیر چندان مورد توجه قرار نگرفته، روی یک برنامه همه‌جانبه کار میکند. عمران خان امروز این مطلب را در پیام توییتر خود نوشت. این در حال است که در نتیجه سیلاب و بارانهای موسمی در پاکستان 161 نفر جان باختند و مناطق بسیاری در شهر کراچی زیر آب شده است. این شهر ساحلی 20 میلیون نفوس دارد. در اثر این سیلاب‌ها صرف دیروز در کراچی 11 نفر جان باختند. جریان برق از برخی مناطق این شهر قطع شده است. مقام‌های میدان هوایی بین‌المللی هنگ کنگ می‌گویند در حالی که تظاهرات در ترمینال عمده این میدان برای چهارمین روز پیهم ادامه دارد، همه پروازهای خارجی را لغو کردند. در خبرنامه امروز این میدان آمده است که با گردهمایی هزاران تظاهر کننده در ساحه، فعالیت میدان هوایی به طور جدی مختل شده است. میدان هوایی بین‌المللی هنگ کنگ یکی از مزدحم‌ترین میدان‌های جهان است. پروازهای خارجی این میدان در حال لغو می‌شود که تظاهرات حامیان دموکراسی در این کشور وارد دهمین هفته خود شده است. این تظاهرات با اعتراض در برابر لایحه قانون سپردن مجرمان مظنون به چین راه اندازی شده است. انتقاد کنندگان می گویند اگر این افراد به چین سپرده شوند، حقوقشان به خطر مواجه می شود. و صدر اعظم اسرائیل در اواخر این هفته به اوکراین می رود. بنیامین نتانیاهو نخستین رهبر خارجی است که به دنبال آغاز کار ولادیمیر زلنسکی به حیث رئیس جمهور اوکراین از این کشور دیدن می کند. آقای نتانیاهو همچنین نخستین صدر اعظم اسرائیل است که در 20 سال گذشته به اوکراین می رود. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. ریاست جمهوری افغانستان پایان دور هشتم گفتگوها بین مقامات امریکایی و طالبان را مهم دانسته است.
هدف ما صلح است در افغانستان، صلح پایدار، صلح با عزت، صلحی که بالاخره تمام ارزش‌های چند سال گذشته افغانستان به او حفظ باشم.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد می شنوید.
احتمالاً این توافق صلحی که امضا میشه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان خواهد بود. منتها در قدم بعدی اصرار آقای خلیلزاد و دنیا هم همین است که دولت افغانستان در این شامل شود.
با وصف خوشی‌های روزید، حمله انتحاری اخیر در غرب کابل شماری از خانواده‌ها را سوگوار ساخته است. گزارش هم داریم در مورد سیلاب‌های اخیر در پاکستان. در نیمه دوم در برنامه یونیسف برای کودکان می‌شنوید.
خانه می بودم که تندور میکردم، نان پخته میکردم، خوب اولادداری میکردم که مردم عوض مرا میخورد. یک روز از پیش خوشویم بچیم در تندور رفتیده بود.
پروگرام ورزش هم آماده نشر است.
کندوز ما دو میدان استادیوم برای فوتبال داریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقعی و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، ریاست جمهوری افغانستان پایان دور هشتم گفتگوها بین مقامات امریکایی و طالبان را در شهر دوحه پایتخت قطر مهم خوانده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی در صحبت با رادیو آزادی گفت تا پایان دور هفتم نتایج ملموس به دست نیامده است، اما وی تاکید کرد که انتظار دارند با پایان دور هشتم گفتگوها بین دو طرف برای آغاز مذاکرات بین افغانها کارهای جدی صورت بگیرد. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
نمایندگان آمریکا و طالبان در دو روز گذشته مذاکرات طولانی داشتند. این مذاکرات بامداد روز دوشنبه پایان یافت. این دور هشتم مذاکرات نمایندگان طالبان و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در دوحه، پایتخت قطر بود. سهیل شاهین سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که متن نهایی توافقنامه صلح بین دو طرف تا 90% آماده شده. او ابراز امیدواری کرد که موارد اختلافی باقی مانده به زودی حل شود. ذبیح‌الله مجاهد، دیگر سخنگوی این گروه، در حساب تویترش نوشته که نمایندگان دو طرف در این دور گفتگوها روی موارد فنی موافقتنامه، میکانیزم و گام‌های عملی برقراری صلح کار کردند. صدیق صدیقی سخنگوی حکومت افغانستان در واکنش به پایان دور هشتم مذاکرات طالبان و آمریکا به رادیو آزادی گفت که وضعیت را از نزدیک بررسی میکند.
با تاسف ما تا به حال نتیجه ای را ندیدیم که جنگ خاتمه پیدا کنه. هنوز هم طالبان دست به حمله ها میزنند. مسئولیت حمله های انتحاری و حمله های دیگر به آدمی گیرند. مهم است که نتیجه تلاش ها چی است. ما امیدوار هستیم که بالاخره وارد یک مرحله جدی از مذاکرات بین حکومت افغانستان که طرف اصلی است، محور اصلی است، و گروه طالبان صورت بگیرد که بالاخره اونا از جنگ دست بکشند. هدف ما صلح است در افغانستان، صلح پایدار، صلح با عزت، صلحی که بالاخره تمام ارزش‌های چند سال گذشته افغانستان به او حفظ باشم.
آقای صدیقی نتایج گفتگوهای دو طرف را قابل توجه نمی‌داند. با این حال، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در پیام ایدی خود اظهار امیدواری کرده که این آخرین عید باشد که مردم در آن شاهد ادامه جنگ هستند. دور هشتم گفتگوهای صلح در قطر در حال پایان یافته که برخی از احتمال توافق دو طرف در آینده نزدیک سخن گفتند، اما برخی از کارشناسان سیاسی چنین امیدواری را پیش از وقت می‌دانند. سخی منیر، کارشناس مسائل سیاسی:
ما آنچه که به نام صلح ملی بر مردم افغانستان است و در هشت دور مذاکرات گذشته زیاد خوشبین نیستم، ولی امی آقای غنی است که دیروز میگفت که اول باید انتخابات شه، حکومت قوی به و در مدت کم تصامیم سخت گرفتن میتونه و بازی میکنه با مردم افغانستان، اما که 5 سال بازی کرد، بازی میکنه با سیاست ملی افغانستان و فقط میکنه به خاطر برد انتخاباتی که هست باشه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز عید گفت که صلح آمدنی است اما پس از انتخابات. او با تاکید بر حفظ مواد بنیادی قانون اساسی گفت حکومت فعلی که در هفته‌های آخرش قرار دارد توانایی تصمیم گیری در این مورد را ندارد. دور هشتم مذاکرات خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در پیوند به صلح افغانستان که در 3 آگوست در قطر آغاز شد پس از 9 روز پایان یافت.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان پایان دور هشتم گفتگوها بین مقامات آمریکایی و طالبان را در شهر دوحه مهم خوانده است. اخیراً زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد صلح افغانستان از طریق توییتر نوشته است که معنای عمیق‌تر عید قربان قربانی کردن نفس انسان هاست. رهبران همه طرف ها باید به این نکته توجه کنند. قبل از این اظهارات آقای خلیلزاد، رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در کابل گفت سرنوشت ما در خارج تعیین شده نمیتواند و ما نمیخواهیم کسی در امور ما مداخله کند. لحظات قبل صحبت داشتم با امین الله حبیبی، مشاور سابق ناتو و کارشناس مسائل سیاسی. نخست از وی پرسیدم که در بحث‌های صلح افغانستان رهبران افغان تا چه حد به دادن قربانی حاضرند.
خب بخش یا تعداد از برحال شخصیت سیاسی شاید چاری جزی نداشته باشند که در این مسیر گام بردارن، برای اینکه خواست جامعه بین المللی اگر باشه مجبور هستن همراهی کنن. شاید منظور آقای خلیلزاد دکتر صاحب اشرف غنی باشه که بیشتر بر برگزاری انتخابات تاکید میکنه تا پروسه صلح، و این یک مقداری غیر مستقیم آقای خلیلزاد شاید به دکتر صاحب اشرف غنی میگه که دست از اصرار بر برگزاری انتخابات پیش از صلح برداره و این قربانی را بده و همراهی بکنه برای اینکه صلح برقرار شود.
بله آقای حبیبی، یکی از مسائل عمده حفظ دستاوردهای 18 ساله از جمله آزادی بیان، حقوق زنان و این موارد است. چقدر مهم است که در هر نوع گفتگوی صلح این دستاوردها حفظ شوند؟
ببینید، از دید مردم افغانستان، از دید افغانها، خب اینا بسیار حقوق اساسیشان هست، جز حقوق اساسیشان هست اینا حفظ شد. منتها مسئله مهمی است که ما در یک شرایط قرار گرفتیم که ممکن است متاسفانه بخش از اینا در نظر گرفته نشد، و بسیار خوب می بود که این انتخاب را ما می داشتیم، افغانها این انتخاب را می داشتن که خود انتخاب کنن که بر اساس چه اصولی میخواین صلح بکنن و چه ارزش‌هایی را نمیخواین قربانی بکنن. ولی متاسفانه شاید ما در این شرایط نباشیم و در این وضعیت نباشیم که انتخاب بکنیم، و بخش از این دستاوردها ممکن است که صدمه بیاید.
آقای حبیبی، جای حکومت افغانستان تا اکنون در گفتگوهای صلح بین هیئت آمریکایی و نماینده‌های طالبان در قطر خالی بوده. هر نوع معامله یا توافق صلح حکومت به رهبری رئیس جمهور غنی را در چه وضعیت قرار خواهد داد؟
احتمالاً این توافق صلحی که امضا میشه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان خواهد بود. منتها در قدم بعدی اصرار آقای خلیلزاد و دنیا هم همین است که دولت افغانستان در این شامل شود. و اگرچه که در گذشته شاید آقای خلیلزاد تاکیدش بر تشکیل هیئت فراگیر بود یا منظورش این بود که شخصیتایی که خارج از حکومت هستند و ناراضی هستند از حکومت یا ناراضیان سیاسی حکومت هستند اینها هم در این هیئت شریک باشند و اینکه حالا آقای به هر حال آقای خلیلزاد میگه که حکومت در شریک باشه، شاید در مرحله ای رسیدیم که ناگزیر حکومت افغانستان در قدم های بعدی در این پروسه شامل خواهد شد.
آقای حبیبی، تاثیر هر نوع توافق احتمالی صلح بر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چگونه خواهد بود؟
اگر توافق صلح امضا شود، اگر توافق صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شود، قدم بعدیش مذاکرات بین الافغانی خواهد بود و در این زمینه هم طالبان و هم ایالات متحده آمریکا بر مذاکرات بین الافغانی پیش از انتخابات تاکید خواهند کرد. برای اونا دیگه اون انتخابات اولویتی نخواهد بود، اگرچه که دولت افغانستان تاکید میکنه بر اینکه انتخابات اول باشه. آقای غنی دیروز گفت که دولت ضعیفی که در آخرین مراحل عمرش هست نمیتونه که این پروسه صلح را به پیش ببره و منظورش این است که انتخابات برگزار شود، دولت بعدی تشکیل شود و بعد پروسه صلح آغاز شود، مذاکرات بین الافغانی شروع شود و این را احتمالاً نه طالبان و شاید هم نه دوستان بین المللی بپذیرند و اگر چنین شود ما با یک بنبست مواجه خواهیم بود و احتمالاً فشارهایی و شاید حتی حملاتی بر مراکز انتخابات صورت بگیرد و متاسفانه ما اگر انتخابات هم داشته باشیم انتخابات بسیار خونین و خطرناک خواهد بود.
مصاحبه با امین الله حبیبی، مشاور سابق ناتو و کارشناس مسائل سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید. شما در مورد تلاش های سال چی فکر میکنید؟ نظریاتتان را با ما از طریق شماره اسمس 818 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی با ما و شنوندگان شریک سازید. در مورد تلاش های سال و بخش از نظریات چند باشنده شهر کابل گوش فرا میدیم.
پیام ها و نظریات شما.
نام میراج است، سوله بیا افغانستان. معلوم نیست سوله میا نمیا، خدا کنه شود سوله بیا.
نام من شجاودین است، باشنده کابل. معمولی صلحی که در قطر ایجاد شده این بخاطر صلح بوده طالبا بین دولت افغانستان صلح کنه که اگر آرامی در وطن ما بیایه.
ما عمران است، از یک تن از باشنده کابل. ما بسیار خوشبین هستیم به خاطر صلح، به خاطر که در این کشور 45 سال جنگ بود.
پیام شما نظر شماست.
هرچند ایام عید روزهای خوش برای همه مسلمانان است، اما در اثر حمله انتحاری اخیر در غرب شهر کابل شماری از خانواده ها در این روزهای خجسته نیز در سوگ عزیزانشان نشستند. خانواده زحل و نگینه که هفته گذشته در نتیجه انفجار موتربم در نزدیک دروازه ورودی حوزه ششم امنیتی در شهر کابل کشته شدند، نیز یکی از خانواده های سوگوار در ایام عیدند. در اثر این حمله 14 تن کشته و 145 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم فرشته ندا می شنوید.
کلش مکمل در گرفته.
این صدای گریه مادر نگینه و زحل، دو دختری که هفته گذشته در انفجار مطرب بمبگذاری شده در غرب شهر کابل جان باختند. این مادر میگوید دخترانش هنگامی که میخواستند برای خرید لباس عید برای کودکانشان به بازار بروند قربانی این رویداد شدند. او که بغض گلویش را میفشارید در این مورد گفت:
یعنی دیگه تا تا بعدلی باور کو که سه دفعه مردم زنده شدم. اونجا گرفتم من کالای سوخته دختر کلان و ما برم نشان داد. اینه ما قیه خانش مانده کلش مکمل در گرفته. از دختر ریزی همه چیزش نبود، اینه قیه پاش مانده بود. گفتن اینه ما تو چیز هست برد بیاریم. گفتم نه، من دیده نمید. اینه میش خوب است که بگویم زنده است. پیشم گم شدن و تو توته جانم من چطور سعی کنم او را چطور دست بزنم بگویم اینه دخترم بود.
این مادر داغ دیده میگوید زحل 3 سال پیش عروسی کرده بود و مادر دو کودک 2 ساله و 9 ماهه بود. زحل 23 سال داشت و خواهرش نگینه تنها 17 بهار عمرش را پشت سر گذشتانده بود. او گفت زحل 3 سال پیش عروسی کرده بود.
تا ده بجه شب سعی میکردم میگم بلکه زخمی ستی شده باشردش. یک دفعه در آیا دولی دیگه غم ندارم. صبح اونم خبای ده جن ده تا بود یکش اونم یک پای یک دست ده تا بود دیگه شاوردن برم سربسته. برم ازار کردن که چیز نیست که سعی کنی. اما تا بود های سربسته را دیدم برای یک پایندق. پایندق بود دردش دفن کنم.
مادر نگینه و زحل میگوید که نه ایدی دارد نه خوشی و جز گریه در سوگ دخترانش دیگر چیزی برایش باقی نمانده است. این مادر که وضعیت اقتصادی خوب ندارد میگوید نگینه آرزو داشت مکتبش را تمام کرده کار کند، اما با تمام آرزوهایش زیر خاک رفت.
کاش که پدر میداشتن که نصف خمشه پدرشون میخورد نیمشه میکشتم خودم خانم بیوستم اولادایم یتیم بود و بسیار زمتا کلان کدم رساندم. آخرش به این یاله خیلیدم سوخ در کردم. دختره که ریزه هم خانیم بود اما قدم امتیان درس خواهد مادر باش در درجه بیایم. ما بازمستان امتیان سویه بودم که سن به دوازر امتیان سویه بودم مکایم و تمام ارزوهای خدر گرم سوخ لام باشم سوخ دارم بلی جگه مردش کباب کسیم.
ماگل خاله نگینه و زحل میگوید دختر زحل شب تا صبح گریه می کند و در خانواده کسی را به خواب نمیگذارد.
شب در یای اولی یک سال دخترک بود میگه. دخترک ریزش نما اون دخترک شیر میداد. نان نخورده بود شیر نداد. شیر هیچ پایان نمیشه. شب تا صبح گریه میگه. کلما نمیگم دادل کلما. کلما در گرفتیم سوخته.
این حمله انتحاری روزای چهارشنبه هفته گذشته در دره ورودی حوزه ششم امنیتی شهر کابل رخ داد. وزارت داخله گفته است در این حمله که طالبان مسئولیت آن را پذیرفتند 14 تن کشته و 145 تن دیگر زخمی شدند. خانواده های قربانیان این حادثه میگویند حکومت در تامین امنیت جان باشنده های کابل ناکام است و باید به خاطر تامین امنیت شهر کابل بیشتر تلاش کند.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
در نتیجه سیلاب های اخیر در پاکستان حداقل 160 تن کشته شدند. شهر کراچی در نتیجه این سیلاب ها بیشتر متضرر شده است. لحظات قبل همکارم مصطفی صدیقی را با خود در استودیو داشتم و جزئیات را در مورد سیلاب های اخیر در پاکستان ارائه کرد.
عید قربان امسال در پاکستان با باران و سیلاب به همراه بوده. بارندگی ها و سرازیری سیلاب ها در پاکستان به اساس گزارش ها تا میل از یک صحبت میکنیم بیش از 160 قربانی گرفته. خبرگزاری سنهوای چین و نقل از اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی پاکستان گزارش داده که بیش از 20 تن تنها در شهر کراچی جان دادند. در ادامه گفته شده که بارندگی ها از آغاز ماه جولای تلفات سنگین به مردم وارد کرده. پیش بینی شده که بارندگی ها امروز در شهر کراچی با 20 میلیون جمعیت فروکش خواهد کرد. یک سخنگوی اردوی پاکستان به خبرگزاری دی پی آی جرمنی گفته که کارمندان نظامی و ملکی در حال حاضر مشغول تخلیه آب از جاده های سیلاب زده هستند. همچنان علی سجاد یک مقام محلی گفته که بیشترین تلفات ناشی از فرو افتادن سقف خانه ها در محلات فقیرنشین شهر کراچی بوده. مقام ها گفتند بیم افزایش تلفات هم میره. سردار سرفراز از مرکز هواشناسی پاکستان گفته که باران های بیشتر در راه است، اما او گفته که از شدت آن کاسته خواهد شد. همچنین گفته شده که در شهرهای مختلف پاکستان از جمله در پنجاب هم ممکن است باران بباره. پاکستان همه ساله در جریان ماهای جولای آگست شاهد بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب هاست که در نتیجهش مردم آسیب های جانی و زیان های مالی را متحمل می شوند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Ми лебедо утрієш. Чао.
Радіо Азади
مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
امروز رفت و آمد به هر کشور جهان نسبت به هر زمانی دیگر آسان‌تر شده است. در حال حاضر بیش از 5000 شرکت هوایی در جهان فعالیت می‌کنند و این شرکت‌های هوایی سفرهای هزاران کیلومتری را به چند ساعت کاهش دادند. جاوید نعیمی به مسئول‌ترین و خطرناک‌ترین شرکت‌های هوایی جهان نگاه کرده است.
در جهان ما روزانه به طور حداوسط 100,000 پرواز صورت می گیرد. یعنی حدود 10 میلیون تن روزانه از طیاره استفاده می کنند. اما گاه و ناگاه اتفاقهای بد برای طیاره ها پیش می آید که تلفات هم به امراه می داشته باشد. با این همه مسئول‌ترین خط هوایی جهان کانتاس یا شرکت هوایی استرالیا است. طیاره های این شرکت هیچگاه حادثه‌ای نداشتند که در آن کسی کشته یا زخمی شده باشد. کانتاس با تاریخ 97 سالش مسئول‌ترین خط هوایی جهان به شمار می رود. به دنبال آن شرکت هوایی امارات قرار دارد. امارات که در سال 1985 ایجاد شد از خطوط هوایی جوان در سطح جهان به شمار می رود. اما این شرکت هوایی هم تا حالا هیچگاه رویداد نداشته که در آن به سرنشینان آسیب رسیده باشد. تنها یک مرتبه یک طیاره این کشور هنگام نشست در میدان هوایی دبی دچار حادثه شد و آتش گرفت، اما به کسی آسیب وارد نشد. شرکت هوایی ایرفلوت روسیه از نظر رویدادهای هوایی بدترین سابقه را در جهان دارد. اما این همه برمیگردد به زمان اتحاد شوروی سابق. از سال 1923 تا اکنون، یعنی در 95 سال گذشته، شرکت ایرفلوت 721 رویداد داشته. در نتیجه سقوط، منحرف شدن از خط و هدف قرار گرفتن 8231 تن در پروازهای طیاره های ایرفلوت کشته شدند.
در مهمترین گزارش های این برنامه رادیو آزادی شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان پایان دوره هشتم گفتگوها بین مقامات آمریکایی و طالبان را در شهر دوحه پایتخت قطر مهم خوانده است. اخیراً یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو گفته است که باید برای حفظ دستاوردها در افغانستان تلاش شود. آقای استولتنبرگ گفته است باید اطمینان حاصل شود که افغانستان دوباره به لانه امن برای تروریستان بین المللی مبدل نمی شود. استولتنبرگ همچنان بر حفظ پیشرفت ها در بخش های اجتماعی و اقتصادی در افغانستان تاکید کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
ماشر مغاد ولایت کاتیسال سوالیت تجارت به شما صحبت می کنم. سلام خود را به تمام کارمندان رادیو آزادی تقدیم میکنم و همهشان عید مبارکباد میگویم و از خداوند متعال میخواهم که یک صلح پایدار در افغانستان بیاید. دیگر این جنگ از بین برده شوه و از خداوند متعال میخواهم که تمام زندانی هایی که در زندان بازرگان و پلیسی در همه زندان های افغانستان هستن اینا آزاد شوه و دیگر جنگ و بدبختی از بین برده شوه و یک صلح پایدار به این کشور تشکیل شوه که دیگر بدبختی مردم افغانستان از بین بره. و سلام به احترام.
قد اسلام الدین زاهوش از تخار عیدی سعید اضحا را بر شما دستندرکاران رادیو آزادی و از طریق شما و تمام کافه مسلمین جهان و افغانستان تبریک و تهنیت باد میگم. عید خوش همه داشته باشن، چون بعضی از معلولین که از تایید کدام عیدی خوش هم ندارن، چون قرض و قرضدار هستن. یکی از جمله ما هستیم که نمایش ما آمده و ندیگه بیاین. برای همه خوش میخوام با برکت این روزهای خجسته از بارگاه عزیز توانا به تمام ملت عزیز و داغدیده افغانستان خوش و خرسندی زیاد خواهان هستم. کمیش روزهای شان عید، شبهایشان براد باشه. اللهی منان این دربدری را از این کشوری بیچاره ما دور بکنه. دستن در کارن رادیو آزادی از همتون تشکر. عید خوش داشته باشن.
بله سلام علیکم. با عید به تمامی مردم افغانستان تبریک میگم، خصوصا به نیروهای امنیتی افغانستان که در سرحدات افغانستان در یواهای گرم قدره خون خود تیز میشن تا ما عید به خوبی خوشی تجدید میکنیم. و بازم از همه نیروهای امنیتی کشور به خاطر تامین امنیت مردم افغانستان در روزهای عید تشکری فراوان میکنم و به ایشان از صمیم قلب آرزوی موفقیت میکنم. امیدوار هستم که عید سرشار از خوشی و تو هم با دوستی داشته باشین. تشکر رادیو آزادی. محمد جان از من رو بهت منشید و بسپاری و موان.
پیام شما نظر شماست.
چند پیام شما شنوندگان رادیو آزادی را با هم شنیدیم که با وصف روزهای خجسته عید نگرانی هایتان را با ما و شما شنوندگان در میان گذاشتند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد دور 8 گفتگو با طالبان را که امروز در قطر پایان یافت ثمر بخش می خواند. حکومت افغانستان میگوید که به مناسبت عید قربان و ابراز حسن نیت 35 نفر از زندانیان طالبان را رها ساخته است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در اعلامیه خود به مناسبت عید ابراز نگرانی میکند که گفتگوهای صلح از شدت جنگ و تأثیر آن بالای افراد ملکی نکاسته است. وزیر خارجه ایران اتهام وارد می‌کند که آمریکا و همپیمانان با فرستادن اسلحه به منطقه خلیج فارس را به یک انبار باروت قابل انفجار تبدیل کردند. صدر اعظم پاکستان می‌گوید برای بهبودی وضعیت در مناطق جنوبی شهر کراچی که به گفته وی در چندین دهه اخیر چندان مورد توجه قرار نگرفته است، روی یک برنامه هماجانبه کار می‌کند. و میدان هوایی بین المللی هنگ کنگ همه پروازهای خارجی خود را لغو کرد.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی قصر سفید، عازم بریتانیا شده است تا این کشور را برای اتخاذ یک موقف شدید در برابر ایران تشویق کند. این در حال است که بریتانیا 31 ماه اکتبر سال جاری برای خروج از اتحادیه اروپا آمادگی می‌گیرد و اکثریت دیپلماتان به این باورند که لندن باید روابطش را با واشنگتن نزدیک‌تر سازد. مقیم نائب جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد. به تعقیب آن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام ورزش را با هم می شنویم.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا و یکی از عامیان سیاست های رئیس جمهور دونالد ترامپ، به بریتانیا سفر کرده تا این کشور را برای اتخاذ یک موقف شدید در برابر ایران تشویق کند. آقای بولتون دیروز یکشنبه وارد لندن شد. او در جریان اقامتش در روزهای دوشنبه و سه شنبه در بریتانیا تلاش میکند که روابط واشنگتن و لندن را که در دوره صدارت تریزا می با سردی گرایده بود دوباره بهبود بخشد. انتظار می رود که مشاور امنیت ملی قصر سفید در دیدارش با مقامهای بریتانیایی آنها را تشویق کند که پالیسی هایشان را با پالیسی امریکا یکسان سازند. پالیسی که امین اکنون ایران را تحت تعذیرات شدید قرار داده است. ایالات متحده در سال 2018 میلادی از موافقتنامه سال 2015 استعی ایران با 6 کشور مقتدر جهان خارج شد و بر تهران تعذیرات بیشتر وضع کرد. اما بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین و روسیه که دیگر امضا کنندگان این موافقتنامه اند، تا هنوز با آن پایبندند. یک مقام ارشد اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید استدلال جان بولتون این خواهد بود که لندن از موافقتنامه اتمی با ایران خارج شود و این در افزایش فشار بر ایران کمک میکند. اما با گفته این مقام آمریکایی، اتخاذ چنین یک تصمیم خیلی زود امکان پذیر نیست. هرچند بریتانیا از موافقتنامه اتمی با ایران خارج نشده است، اما توقف یک نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز از سوی نیروهای نظامی ایران به مناسبات میان تهران و لندن آسیب رسانده است. ایران این کشتی نفتکش بریتانیا را دقیق 15 روز بعد در پاسخ به توقف نفتکش ایرانی از سوی نیروهای بحری بریتانیا در آبنای جبل طارق ضبط کرد. این حوادث بر بریتانیا فشار آورد تا در برابر ایران موقف سختگیرانه اتخاذ کند. مهمترین تصمیم بریتانیا در برابر ایران این بود که به ائتلاف به رهبری آمریکا پیوست که وظیفه داشت امنیت سایر کشتی‌ها در خلیج را تامین کند. امریکا از اینکه بریتانیا به این ائتلاف یکجا شد از این کشور ستایش کرد و دیگر متحدین امریکا را نیز به عمل مشابه تشویق نمود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به تکرار تاکید کرده است که اگر امریکا تعزیرات را رفع کند با این کشور مذاکره می کند. آقای روحانی در تازه ترین مورد سه شنبه گذشته هشدار داد که اگر امنیت ایران به خطر مواجه شود عبور و مرور کشتی ها از تنگی هرمز مصون باقی نمی ماند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته روی محافظت از اطفال حرف می زنیم. کسانی که در مقابل اطفالشان بی‌پروا هستند و در محافظت از آنها توجه نمی کنند، اطفالشان با چی عواقب خطرناک روبرو خواهند شد؟ در آغاز برنامه گزارش داریم در این مورد و بعد از آن برای آگاهی بیشتر خانواده ها از روش های محافظت از اطفال مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالحکیم دانش، مشاور در بخش مراقبت های انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه. شنونده های عزیز، کسانی که دارای فرزند هستند می دانند که مراقبت و محافظت از اطفال کار بسیار دشوار و سخت است، زیرا اطفال در حال تجربه اشیای ماحول خود هستند و همیشه اتفاق افتاده است که با اندکترین غفلت والدین اطفال با خطرات جدی روبرو شدند. دکتران می گویند که اشیایی که برای اطفال خطرساز هستند باید از نزد اطفال در جای پت و گوشه نگهداری شوند تا اطفال با آنها دسترسی نداشته باشند. در این میان والدین را هم سراغ داریم که در مقابل فرزندانشان بی‌پروا هستند و توجه جدی به اطفالشان نمی داشته باشند. شاجان که مادر چند طفل است می گوید کودکش به دلیل بی‌پروایی که از طرف خوشویش صورت گرفت به داخل تنور افتاده بود.
خودم خانه می بودم که تندور می کردم، نان پخته می کردم، خوب اولادداری می کردم که مردم عوض مرا می خورد. یک روز از پیش خوشوی بچیم در تندور افتیده بود. آه اینمی گف که یک زن همسای آمد که دیگر بود. خوشوی پیچ سفید سر تندور شدیم بچیم هم در بغل پیش ما بود. این به او دادم و زن گفت ماما یک چاقو بوده که من کدام چیز می کنم. من که رفتم این خوشوی خیسته بود کدام چیز که بچی مردم سر تندور مانده بودم. این هم به فرق در تندور رفتم سرک سوخته بود. بازوشا و نارامی که صبح هم تو دیدیم که سرک سوخته بود. در دکتر بودیم دوا چیز گرفته مادران متوجه اولادای خود باشه.
در اکثر خانواده ها مادران مصروف کار خانه می باشند و مسئولیت پدران نیز است که با همسرانشان کمک نبوده و از اطفال خردسال در خانواده نگهداری و محافظت نمایند. جمشید یکی دیگر از کسانی است که می گوید پسر کاکایش که کودک است از اثر بی‌توجهی والدینش دستش را با پل یک بار مصرف بریده است و حالا ملول است.
لخانه ما فهمید چه سره خودم ها بپرواز اشتوکار اصلا نگار نمی کنن، محافظت نمی کنن ازش. اشتوکار که فهمیدی خوشتوکار طفل است نمی فهمه، فهمیدی یا قده قنچی خودم می زنه یا سر خود گاز چپا می کنه یا روغن چپا می کنه، پدره یا مشیره شوره نگاه کنه. تو خونه میشه طفل یا در خانه علاوتی یا در کچه علاوتی برو که من طفل آورده بعد طفل مست پی کرده. خو از مر خودم بچه که کای ما فهمیدی زد کده پل از بار مصرف دست خود ازت فهمیدن رگ دست خود برید. دواخانه بردیم چیز علاج از اون نشد. اون دست شالیم مایی بس. طفل بوده.
دکتر عبدالله صدیقی مسئول آب، نظافت و حفظ صحت در وزارت صحت عامه تاکید میکند که اطفال نباید به اشیای برنده و تیز دسترسی داشته باشند. وی میگوید که محافظت از اطفال یک امر ضروری است و خانواده ها آن را باید جدی بگیرند.
بعضی کارهایی است که از غفلت میشه یا از بی‌پروایی والدین میشه، بالاخره نتیجه میشه که ایشان اولاد معیوبی را به جامعه تقدیم میکنه. ما باید بسیار جدی باشیم، بسیار متوجه اولاد خود باشیم، متوجه بازیهایشان باشیم و تمام چیزهایی که مثلا آلات جاری هست از قبیل پاکی، قیچی و مثلا کار چاقو، اینی چیزها رو همیشه ما باید از دسترس اطفال خود دور داشته باشیم. حتی قلف باشه در یک الماری بلند یا در یک بکس باشه. حتی اگر ما اکثر دواها رو ببینیم در همون کاغذ دوا یا در قوطی دوا نوشته است که لطفا دوا رو از دسترس اطفال دور نگه دارید. اطفال دوا هم بسیار مضر است، حتی سبب مرگ اطفال میشه. نه تنها دواها، بعضی دواهای دیگه است، مثلا دوای موش یگان چیز دیگه را در خانه استفاده میکنن. این چیزها را والدین بعد از استفاده از ضرور در جای بلند و یا در بکس آلماری که قفل داشته باشه و اطفال نتونه به او دسترسی داشته باشه باید نگه داره. در غیر از او خدا ناخواسته اگر اطفال دوایی را خورد امکان داره سبب بیهوشی، سبب مرگ، سبب فلج شدن و بسیار عواقب ناگوار دیگه در قبال داشته باشه.
به گفته دکتر صدیقی، نگهداری و مراقبت از اطفال مسئولیت بسیار جدی و مهم والدین است و پدران و مادران در این زمینه غفلت نکرده و از اطفالشان به گونه درست محافظت نمایند. شنونده‌های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی دهی والدین در بخش محافظت و نگهداری اطفال و نوزادان صحبت داریم با دکتر سید عبدالحکیم دانش، مشاور در بخش مراقبت‌های انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه که تقدیم می‌شود. مراقبت از اطفال از کدام زمان آغاز میشه و تا کدام زمان ادامه پیدا میکنه؟
وقتی که ما مراقبت از اطفال میگیم، وقتی که مادر حامله میشه از نموج شروع میشه. اگر مراقبت درست صورت نگیره، توجه درست صورت نگیره، مسئولیت طفل در اون بطن مادر زمانی که در مرحله حاملگی قرار داره در اونجا به خطر مواجه میباشه. به طور مثال ما میگیم که در 3 ماه اول مادرها فولیک اسید بگیرن. اهمیت از ایده چی است؟ اگر در این مرحله گرفتن فولیک اسید یک نقیصه در این تیوب عصبی طفل که وقتی که در ستون فقرات از این تیوب عصبی است یک نقیصه می باشه، در این شما دیده باشین به شکل یک برآمدگی در قسمت کمر یا در قسمت گردن. اکثرا پیش اطفال دیده میشه که باز تا طفل معیوب میشه دیگه. تا که زنده است دماغ از او فعالیتش، انکشاف ذهنی از او مستقیم به خطر مواجه می باشه و یک نقیصه پیشش به وجود می باشه و دائمی می باشه. در پالوی از این آمار سوراخ‌های قلب پیش اطفال چقدر بلند است و اینمی در نتیجه غفلت و بی‌پروایی فامیلا و خصوصا کسایی که مستقیم از طفل مراقبت می کنن که پدر و مادر از در فامیل که یا دوای خود سر می گیرن یا پیش اشخاص مسلکی مراجعه نمی کنن در زمان حاملگی. در نتیجه نمی بی‌پروایی وقتی که دوای استروئید مادر حاملگی بگیره که نباید در این مرحله برش توصیه شود و تجویز شود، اونموز که طفلش به سوراخ قلب مواجه میشه که چقدر پرهزینه است و چقدر توانایی و قدرت و انکشاف طفل و در مجموع وضعیت اقتصادی خانواده را متاثر میسازه. و بعد از اون زمان که طفل تولد میشه، اطفال وقتی که شروع میکنن به چارغوک برا رفتن، استاد شدن و نشستن و چارغوک، این باز یک مرحله مهمه از که والدین باید توجه کنن. چیزایی که طفل در این مرحله گوش میکنه یا با هر دو دست یا با میچارغوک، خود به اشیایی که در محیطش هست، هر چیزی که باشه او نمیفهمه. اگر او گرمی باشه مثلا، اگر بخاری باشه، چیز داغ باشه، ترموز اگر باشه یا چیزای برنده و نوکتیز، چاقو، پنجانه، یا وسایلی که در خانه اکثرا میباشه توجه نمیشه. یا ما دیدیم زیاد آب گرمی را در میروی خانه میمانند ساکت، چون پایین است آب گرمی را در دالیز مثلا در ساکت میزن یا در تشناب. طفل چارغوک کده میره، بسیار زیاد آمارش هم داریم که اطفال میسوزن. سوختگی های حتی درجه 3 که به شکل دائمی معیوبیت ها سبب معیوبیت ها میشه. در مجموع اگر بگوییم وسایلی که برنده است، تیز است، نوکتیز است، وسایل برقی است، وسایل تسخین است، چی گرما چی سرما در محیط ما حول طفل باید اول گذاشته نشه. اگر گذاشته میشه یک کس همیشه به شکل دوامدار مسئولیت داشته باشه که از اطفال نظارت و مراقبت درست بکنه. درام نکنیم که ما وقتی که محافظت میگیم قسم فضا را سر طفل قید کنیم که او را نه فرصت بازی بدهیم، نه فرصت امو لذت بردن از مرحله طفولیت شه برش بدهیم، فضا را زیاد سرش قید کنیم، هیچ نمانیمش که از خانه بیرون شوه. این کارم باید ما انجام ندیم. در پالوی از این دواها بسیار یک خطر جدی است. ما بسیار امیال هم ارقام داریم که در شفاخانه ها در مراکز صحی طفل در نتیجه بیپروایی فامیل، بازم تنها والدین نمیگیم، در مجموع فامیل، بعضن پدر کلانا یا مادر کلانا می باشه که دوای خود میخوره اموج از پیش میمونن، طفل رفته دوا را گرفته دفتن در مدن خود تر کرده و مسموم شده. تا که در شفاخانه میرسه، تا که امیده ششته میشه و مراقبت های کمک های اولیه برش میشه، بسیار خطرناک است. هر لحظه حیات طفل تهدید میکنه و طفل با معافیت یا سیستم دفاعی ضعیفی که داره توان مقابله با این همه تو شرایط نداره. بسیار آمار و ارقام تلفات و مرگ و میر پیشان بسیار بلند می. دیگه خوب است که در این قسمت توجه صورت بگیره.
در قسمت روش ها اگه بگوین که خانواده ها کدام روش ها را پیش بگیرن تا اطفالشان مسئول باشه و از این خطرات دور باشه.
اول خود کوشش شوه تا حد نهایی که طفل هیچگاه در این مرحله خصوصا تا امی 3 سالگی و 4 سالگی میگه هیچگاه طفل باید تنها گذاشته نشه. اگر امکانش نبود باید طفل همراه خود ببره، مستقیم زیر نظرش دیدش باشه، صاحب دیدش، جایی که طفل نگهداری میشه. موارد است که باید خانواده ها متوجه باشن. تشنابا، این جایی است که دهلیز و تشناب و کلکینا را ما که میگیم نه زینه، کتاره اگر نداشته باشه یا جالی نداشته باشه یا مانعی که طفل با آسانی بتانه و مثلا از کلکین به اندازه پخش است که طفل امید چارغوه کام میکنه میره خودم اندازه. این همی مراقبت ها معیارهای وقایوی است که پیش از پیش پیشگیری میکنه از حوادث، بسیار کم میکنه آمار صدمات و خطرات به طفل. اینی موارد متوجه بشن، ساکت ها را متوجه بشن، وسایل تسخین و وسایل در مجموع پخت و پز
که
آب جوش است، ترموز است، چایبر است که اکثر طفل ما گفتیم که به هر چیز خود میرسن و کش میکنه او را سر خود چپه میکنه. این وقتی که ما مراقبت از طفل میگیم در این کل فامیل نقش بسیار کلیدی داره، نه تنها پدر و مادر، خوشو خسر، برادر کلان، همشیره کلان، مادر کلان، پدر کلان، هر کسی که اینمی یک فامیل تشکیل میده کل از یا به نوبه خود نقش بسیار کلیدی در مراقبت و در محافظت از اطفال داره. به تنهایی تنها مادر بسیار مشکل از برش، به مو خاطر میگه که بزرگ کردن یک طفل مثل آباد کردن یک شهر است و اگر همین مسئولیت ها را ما واقعا عملی بکنیم اونم متوجه یک کار مهم است که باید برش توجه صورت بگیره.
خیلی ممنون دکتر.
تشکر از شما هم.
این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
از میدان ورزش
در این برنامه ی رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنونده های عزیز سلام، عیدتان مبارک. امید که همه تان صحت و سلامت باشید و اوقات خوب خوش را در ایام عید سپری کنید. به یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته از میدان ورزش موضوعات مهم ورزشی را آماده نشر داریم. خواهید شنید که قرارداد شهزاد محمدی بازیکن تیم ملی کرکت برای مدت نامعلوم تعلیق شده است. اینکه دلیل آن چیست، معلومات مفصل آن را در یک خبر بعداً خواهید شنید. همچنان خواهید شنید که هرچند ولایت کندز یکی از ولایت‌های ناامن محسوب می‌شود، اما ورزش در این ولایت رو به توسعه است. در این باره مصاحبه داریم با مسئول ورزش در ولایت کندز.
از اوایل سال 1398 تا الحال مسابقات در هر بخش داشتیم. ما مثلا 25 رشته ورزشی داریم که هر رشته ما مسابقات خدا گرفته، مسابقات انتخابی تیم ملی خدا گرفته، مسابقات تشویقی خدا گرفته، میان جوانان، میان بزرگسالان در کاتگوری های مختلف مسابقات خدا داشتن و گرفتیم که تا یا انتخاب چهره های برتر خدا انتخاب کردن به مسابقات ملی میرن.
قیوم رحیمی بود رئیس ورزش ولایت کندز. آیا درباره شاپور زدران یک تن از بازیکنان مطرح کرکت معلومات دارید؟
شاپور زدران بالر پرسرعت تیم ملی کرکت افغانستان که در جریان بالینگ ناراحت به نظر می رسد، اما در زندگی شخصی انسان خوشمزاج و پرمحبت است. او قد بلند دارد و با دست چپ توپ زنی می کند. نام برده باشنده اصلی ولایت لوگر افغانستان است.
معلومات مفصلان را بعداً خواهید شنید. در این برنامه این همه موضوعات را آماده نشر داریم. تا پایان ما را همراهی کنید. اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از نظیفه محبوبی بشنوید.
قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در رقابت‌های مرکز آسیا در برابر تیم تاجیکستان برود. این رقابت‌ها ساعت 7:30 به وقت افغانستان آغاز می‌شود و تاجیکستان میزبان مسابقات است. پیش از این تیم افغانستان دو مسابقه را مساوی به پایان رسانده است. تیم‌های ازبکستان و ترکمنستان با تیم افغانستان در این رقابت‌ها مسابقه کردند. در این رقابت‌ها به شمول افغانستان تیم‌های ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان اشتراک دارند. تیم افغانستان چهارمین مسابقه اش را ظهر فردا با تیم ایران دارد. رقابت های مرکز آسیا جمعه گذشته آغاز شد و تا پنجشنبه آینده ادامه دارد. کرکت بورد افغانستان قرارداد شهزاد محمدی بازیکن تیم ملی را برای مدت نامعلومی تعلیق کرده است. در خبرنامه کرکت بورد آمده که این اقدام به دلیل سرپیچی های متعدد محمدی از اصول اداری اتخاذ شده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که رسانه های پاکستانی تصاویری از محمد شهزاد را در حال نشر کردند که او در شهر پشاور مصروف تمرین کرکت بود. این رسانه ها گزارش دادند که این بازیکن تیم ملی افغانستان به گونه غیر قانونی در پشاور تمرین می کرده است. مسئولین کرکت بورد گفتند که محمد شهزاد بدون هماهنگی با بورد کرکت برای تمرین به یک کشور خارجی رفته بود. در اعلامیه این اداره آمده است برای تمامی بازیکنان در داخل کشور سهولت‌ها فراهم است و نیازی نیست که بازیکنان به گونه غیر قانونی در کشور دیگری تمرین کنند. شورای بین المللی کرکت به دلیل ملحوظات امنیتی سفر بازیکنان خارجی به پاکستان را منع قرار داده است. شهزاد محمدی تا کنون در این باره چیزی نگفته است. فدراسیون فوتبال افغانستان یک دور تورنمنت فوتبال بانوان را به مناسبت 28 حسد 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان در کابل راه اندازی کرد. این فدراسیون در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که در این تورنمنت 4 تیم از لیگ برتر فوتبال بانوان شهر کابل حضور دارند و برای یک هفته با هم رقابت می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مسئولین ورزشی در ولایت کندز می گویند که همکنون 25 رشته ورزشی در این ولایت فعال است و به مسابقات می پردازند. مسئولین این اداره خواستار ایجاد میدانهای بیشتر ورزشی در این ولایت هستند. همکار ما در کندز اجمل آریان با قیوم رحیمی رئیس ورزشی ولایت کندز مصاحبه کرده که با هم می شنویم.
از آغاز سال روان تا کنون چند مسابقه را در سطح ولایت کندز راه‌اندازی کردیم؟
ما از اوایل سال 1398 تا الحال مسابقات در هر بخش داشتیم. ما مثلا 25 رشته ورزشی داریم که هر رشته ما مسابقات خود گرفته، مسابقات انتخابی تیم ملی خود گرفته، مسابقات تشویقی خود گرفته، میان جوانان، میان بزرگسالان در کتگوری های مختلف مسابقات خود داشتن و گرفتیم که تا یا انتخاب چهره های برتر خود انتخاب کردن به مسابقات ملی میرن. این از اول سال تا الحال هم ما مسابقاتی داشتیم در کتگوری های مختلف و در بخش های مختلف فدراسیون. این 25 رشته که داریم، در این 25 رشته در اول تا الان مسابقات خود داشتیم ما.
استاد اگر بگویید که در کندز کدام بخش ورزشی فعال هستند، چند بخش هستند و فعالیت دستاوردهایشان چگونه هستند؟
همه رشته های ما فعال هستند، مسابقات خود را انجام میدن، ولی هر کدامشان فعال هست. فدراسیون فوتبال فعال هست، فدراسیون کرش ما فعال هست، والیبال ما فعال هست. یک مسابقات فدراسیون بازکشی ما هست که او در از طرف زمستان میشه و تابستان وقتی گرمی میشه باز اون مسابقات نمیشه. مسابقاتشان یعنی تمریناتشان نیست. دیگر هر رشته ایمان آمده استن، مسابقات میتن در کلاب های خود. تمام روز تمرینات و مسابقاتشان جریان داره.
در کندز چند میدان استاندارد وجود داره و اگر وجود ندارد چقدر چالش را در پیش روی ورزشکارا به وجود آورده؟
در کندز ما دو میدان استادیوم برای فوتبال داریم که یکیش مربوط شهرداری میشه که او در اختیار ما نیست، مربوط شهرداری میشه که خود از او به اجاره میتن او را، و یک میدان استادیومی که از طرف مواد مخدر برای ما ساخته شده این در اختیار ماست که همروزا مسابقات فوتبال داخل جریان داره و یک جمنازیومی که ما تقریبا دو سال میشه که سر از او کار کردیم که جمنازیوم هم دیگه این ماه آخریش است که این ماه هم برای ما تسلیم داده میشه که از بودجه خود ریاست عمومی تربیت بدنی ساخته شده و در اختیار ما قرار داده میشه جمنازیوم.
استاد اگر بگید که ورزشکارای کندز فعلا با کدام چالش ها مواجه هستند؟
ورزشکارای ولایت کندز چالش هایی که صدرایشان هستن فقط نداشتن بودجه است. تخصیص بودجه است که به اداره ورزش تخصیص بودجه مواصلت نمیورده و بودجه که باید برای سر ورزشکارا مصرف شد و در اختیارشان داده نیست و این مشکلات ها صدرایشان بسیار زیاد هستند. دیگه که یکانه چالش مهمی که صدرایشان قرار ده فقط نداشتن بودجه است، تخصیص بودجه است.
در چند سال اخیر ورزشکارای کندز البته رشته های مختلف چقدر دستاورد داره با ولایت کندز آوردن؟
خب ما در تمامی رشته ها مدال های ملی هم داریم و مدال بین المللی هم داریم، افتخار خوبی داریم. یکی از افتخارات خوبی ما که در سطح آسیا ما مدال المپیکی داریم در بخش کرش ما، پهلوانان دو پهلوانمون در سطح آسیا، یعنی مسابقاتی که سطح آسیا دارن ما المپیکی بودن، یعنی دو مدال برنز سطح المپیکی داریم در سطح آسیا که یکی از دستاورد بسیار بزرگ ماست و مدال های ملی هم داریم که مسابقات ما در مرکز میشن، از اونجا هم برای ما مدال گرفتن میرن، مدال های طلا میرن، نقره میرن، برنز میرن یا کمربند های میرن، کمربند های قهرمانی برای ما میرن در سطح خود کشور برای ما کمایی میتونن گفتن میرن ورزشکارا.
استاد اگر بگیم که اداره محلی کندز در خصوص رفع چالش های ورزشکارا چقدر با شما همکار هستن؟
اداره محلی خود تا فعلا صرف فقط به خاطر تامین امنیتمون امنیت تامین میکنن برای ما و بعض موضوعات هایی که ارتباط میگیره ارتباط دولتی میگیرن و ما چون مسابقات ما را پیشنهاد میکنیم که تامین هم نشان دیگر در قسمت بودجه کدام کمک و همکاری برای ما تا این حال نکردن.
قیوم رحیمی رئیس ورزش ولایت کندز بود. اکنون درباره زندگی ورزشی شاپور زعتران یک تن از بازیکنان مطرح کرکت خواهید شنید که جاوید حسنزاده تقدیمتان می کند.
شاپور زعتران بالر پرسرعت تیم ملی کرکت افغانستان که در جریان بالینگ ناراحت به نظر می رسد اما در زندگی شخصی انسان خوشمزاج و پرمحبت است. او قد بلند دارد و با دست چپ توپ زنی می کند. نام برده باشنده اصلی ولایت لوگر افغانستان است. در هفتم ماه مارچ سال 1985 چشم به جهان گشوده است. شاپور در حال حاضر 32 سال عمر دارد و در سال 2003 وارد تیم ملی کرکت افغانستان شد و یک سال پیش از پیوستنش به این تیم اولین بازی جهانیش را با عمان انجام داد. شاپور زعتران در کنار حضور در تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های تجارتی بنگلادش نیز بازی کرده است. وای در سال 2013 در این مسابقات جهانی به نفع تیم خلنا رویال بنگال بازی کرده. هرچند این تیم زیاد موفق نبود اما شاپور زعتران خوب درخشید و 6 ویکت به دست آورد. شاپور تا حال برای تیم ملی کرکت افغانستان 44 بازی یک روزه را انجام داده که در این بازی ها 43 ویکت را به نام خود ثبت کرده است. بهترین بالینگ او در یک بازی تا حال این بوده که در 24 دوش 4 بازیکن را از میدان اوت کرده است. در 34 مسابقه 20 آواره اشتراک کرده که در آن 35 ویکت به دست آورده و بهترین بالینگش این بوده که در 40 دوش 3 بازیکن را اوت کرده است.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته از میدان ورزش در همین جا به پایان می رسد. امید دارم که روزهای عید را به خوشی و در فضای صلح و آرامش سپری کنید. تا برنامه بعدی، الله یار و نگهدارتان.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آماده ایم کل تنظیم های زور است جبریش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مسپشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.